بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، بحث ما در مجالس گذشته پیرامون سماع رسید به تبیین آراء امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و احیاء العلوم، به ویژه در باب شرائط و آداب سماع و اینکه اگر این شرائط مد نظر قرار نگیرد، همچنان که شبلی فرمود سماع ظاهرش فتنه و باطنش عبرت است، میتواند سبب ظهور فتنه در جان شود. پس رعایت آداب و در نظر گرفتن شرایطی که غزالی و دیگر عرفا و حکما در این باب میگویند به شدت ضروری است و البته بر اینها تأکید میکنیم تا هم حقیقت سماع را باز گفته باشیم، هم برخی ساده لوحان و مقرضان سفسطه نکنند که هر که از سماع در عرفان سخن گفت منظورش انجام ملاهی و مناهی است و این خود سبب افزایش آن مناقشه ها و فتنه ها میان علما و عرفا شد. این شرایط را خود عرفا تأکید می کنند، خود حکما تأیید و تأکید می کنند. در مجلس گذشته گفتیم که غزالی در کیمیای سعادت می گوید در سماع سه چیز را باید نگاه داشت: زمان و مکان و اخوان. زمان و مکان را گفتیم و رسیدیم به اخوان و چون بلند بود به این مجلس واگذاشته شد. اما اخوان آن بود که باید هر که حاضر بود اهل سماع. در مورد اخوان اولین شرط آن است که هر که در این مجلس حاضر هست، هم باید آن تواضع ذاتی و آن روح مناسب سماع را داشته باشد و هم اصل سماع را باور داشته باشد. توجه کنید، و چون متکبری از اهل دنیا حاضر بود، یا قرای منکر باشد یا متکلفی حاضر بود که وی هر زمان به تکلف حال و رقص کند، یا قومی از اهل غفلت حاضر باشند که ایشان سماع بر اندیشه باطل کنند، یا به حدیث بیهوده مشغول باشند و به هر جانبی می نگرند و به حرمت نباشند، یا قومی از زنان نظارگی باشند و در میان قوم جوانان باشند اگر از اندیشه یکدیگر خالی نباشند، این چنین سماع به کار نیاید. معنی این که جنید گفته است که در سماع زمان و مکان و اخوان شرط است، این است. این جملاتی است که جناب غزالی در کیمیای سعادت خواند و بسیار جالب است. توجه کنید، امر نشستن به جایی که زنان جوان نظاره آیند و مردان جوان باشند از اهل غفلت که شهوت از هر دو جانب تیز کند و هر کسی به شهوت به جانبی نگرد و باشد نیز که دل آویخته شود و آن تخم بسیاری فسق و فساد شود، هرگز چنین نباید سماع کرد. بسیار توجه کنید، محال است حکیم عارف و عارف حکیم بر جواز شطحی حکم کند، بر جواز امر بسیار معظمی در ساحت طریقت حکم کند، و در قلم رو این حکم مخاطبها را در مراتب مختلف نبیند، حکم مطلق ببیند. اون ممکن است صوفی باشد، عارف نیست. ممکن است عارف باشد، حکیم نیست. حکیم آن است که در جان خود به دل عرفان می‌ورزد، به عقل مراتب را می‌بیند. ما بر دست آن حکیم عارف و عارف حکیمی بوسه میزنیم که در دل عرفان میبرزد و در عقل عاقلی و در این عاقلی دیدن مراتب. فلذا هر حکمی رو هر جایی نمیگوید، هر مطلبی رو هر جایی بیان نمیکند. تکرار میکنم، آنچه خواندم از غزالی بود و غزالی می داند که حکم حلیت سماع و قدرت عظیمی که در طی طریقت سالک دارد را نمی توان در همه جا تجویز کرد. حفظ این شرایط ضروری است. در مورد اخوان سخن گفت، گفت اگر سماع در جایی در بگیرد که مردان جوان باشند، زنان جوان باشند و جانشان هم در اصل آماده برای سماع نباشد، در یک چنین ساحتی نظاره کنند بر هم و بعد به فسق و فساد انجامد، هرگز چنین سماع نباید کرد. به یک عبارت تجویزی بر حرمت سماع مختلط غزالی میگوید و ما می دانیم در ساحت حکمت غزالی با احیاء العلومش و وجه فارسی آن کیمیای سعادتش چه نقش بلندی در قلم رو به حکمت ما دارد. همه این را می دانیم. می گوید اگر در مجلس یک متکبر حاضر باشد، از سماع بهره نمی برد. اگر آن که میخواند به صوت میخواند، به دل، به قدرت سماع و عظمت سماع معرفت ندارد، آن هم ردش. متکلفی که به جبر در مجلس حاضر شده و به تکلف سماع میکند اثر ندارد. قوم و جماعتی در سماع حاضر شده اند که اهل غفلتند و سماع را اصلا باطل می دانند. گروه دیگری آمده اند که در مجلس به گفتگوی بیهوده مشهورند یا به حدیث بیهوده مشهور باشند و دائم به این سو و آن سو می نگرند و هیچ تمرکزی ندارند، هیچ دقت و توجه ندارند. همه این اخوان اصطلاحاً، همه این مخاطبان سماع از برایشان حرام است. اونها اون مجلسی که زنان به نظارگی نشستند، اون مجلس نمیتواند شور حقیقی برانگیزد به تعبیر غزالی، یا قومی از زنان نظارگی باشد و بعد اینک زنانی که به نظاره نشستند در میان قوم سماع جوانانی باشند که از اندیشه یک دیگر منظور با آن زنان خالی نباشه. این چنین سماع هرگز بکنه. اینا هم شروطیست که در سماع اندیشه تابناک اسلامی و حکمت تابناک اسلامی مقرر کرده است. مسئله اون فسق و فجور را هم عرض کرده. پس چون کسانی که اهل سماع باشند، ادب آن است که همه سر در پیش افکنند و در یک دیگر ننگرند و دست و سر نجنبانند و به تکلف هیچ حرکت نکنند، بلکه چنان که در تشهد نماز نشینند همه دل با حق تعالی دارند و منتظر آن باشند که چه فتوح پدید آید از غیبت به سبب سماع. و خیشتن نگاه دارند تا به اختیار برنخیزند و حرکت نکنند و چون کسی به سبب غلبات وجد برخیزد با وی موافقت کنند. اگر دستارش بیفتد دستارها بنهد. واقعیت مسئله آن است که از دیدگاه حکما و عرفای ما سماع به دلیل قدرت عظیمی که در جنبش روح و در انحراف نفس دارد، بنابر این قدرت بر آداب بر شرایط بسیار تأکید. خود امام محمد علاوه بر کیمیای سعادت در احیاء العلوم هم به آن پرداخته است و مراعات پنج مسئله را تأکید نموده است. این گونه آداب سماع پنج است: اول مراعات زمان و مکان و اخوان، که همین را در کیمیای سعادت آورده. بعد اینگونه ادامه می دهد: جنید گفته است که سماع به سه چیز احتیاج دارد، زمان و مکان و اخوان، و در غیر این صورت سماع مکن، یعنی در زمان انجام مراسم سماع مشغله دیگری خاطر سالک را آشفته نشود، همچنین در مکانهای ناپسند و نیز در حضور متکلفان و مرائیان و صاحبان دنیا از سماع دوری. دوم، قصد و نظر مستمعین از سماع. خیلی جالب، زیرا آنها بر سه دسته. دسته اول آنان که به ظاهر سماع توجه دارند. دسته دوم کسانی هستند که هنوز بقیتی از حب و شهوت دنیا در وجودشان باقی مانده و تشخیص آن بستگی به نظر شیخ دارد. و گروه سوم رو به آنها می‌رسیم. سوم، سراپا گوش بودن و به اطراف نظر نینداختن و خودداری از کف زدن و رقص. چهارم، مستمع نباید بیستد و نباید صدایش را به گریه بلند کند، ولی چنان چه خالی از شائبه ریا باشد رقص کند و خود را گریان نشان دهد مباح است، زیرا گریه ناشی از حزن و اندوه است و رقص محرک سرور و شادمانی. پنجم، موافقت با قوم در قیام، و چنانچه مستمعی در رقص و تواجد متکلف است با آنان در رقص نیستد و احوال بر آنان مشوش نکند. این موارد به صورت دیگری در کیمیای سعادت موجود بود و آن را بیان کردم. اینجا به صورت آداب در آورده است. اما آنجا که فرمود مستمعین بر سه دسته اند، گروهی به ظاهر سماع توجه دارند و گروهی که هنوز بقیتی از حب و شهوت دنیا در وجودشان باقی مانده، گروه سوم کسانی هستند که به تعبیر ظنون سماع حق به حق شنوند. اینها کسانی هستند که به تعبیر مولانا پس قضای عاشقان آمد سما. اینها عاشقان هستند که در او باشد خیال اجتماع، قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ صفیر، آتش عشق از نواها گشتیست، آنچنان که آتش آن جوز ریز. اینها آن عاشقانی هستند که آتش سما جان آنان را چنان برافروخته و منور می سازد که تمامی ظلمت طریقت به این نور برافروخته از حقیقت سما روشن می شود. طریقتشان به نور سما روشن می شود و جانشان چست و چابک در این مسیر سخت ره وصال در پیش می گیرد. این گروه سفر است، گروهی که در این ساحت سما را مرکب شهود خود می کند، سما را اسب چالاک وصل و وصال خود می کند. و اما بحث سما تمام چند مجلسی را به دلیل اهمیت به این بحث اختصاص داد، لکن بحث تمام نشد. ادامه معانی مربوط به سما انشاءالله در ابیات بعدی آنگاه که به سما رسیدیم. اما بر بنیاد آنچه گفته شد، بیت ششم غزل سیوم چه معنایی دارد؟ حضرت حق یا مطرب، یا به تعبیر ختمی لاهوری پیر کامل و مرشد مکمل و مکمل، این پرده هایی ساخت از موسیقی و آنهایی که در بیان این مصرع آورده اند پرده سما. مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما دو پرده در یک مصرع در ساحت فصاحت و بلاغت و زیبایی شناسی نمی کنجد، فلذا حلقه سما درست است. مطرب چه پرده های موسیقایی ساخت و نواخت که در حلقه سما چنان وجد و حالی بر جانها نشست، چنان تواجد و وصل و یافتنی بر جانها نشست که های و هوی انا رب بکن، که های و هوی یا ایها الانسان ما برکه به رب بکل کنیم، که های و هوی آن انسانهایی که نفسانیتشان بر روحانیتشان غلبه دارد همه فرو بشن. روح ظاهر شد و متعالی اوج گرفت و های و هوی نفس یا هوا و هوس نفس. اینجا بنده حقیر های و هو را مقابل وجد و حال قرار می‌دهد. وجد و حال از آن روح است، های و هو همون هوا و هوس نفس و پیرامون نسبت نفس و روح در اصل سما یا در باب سما در این چند مجلس صحبت کردم. مطرب از موسیقی در حلقه سما پرده های ساخت که وجد و حال کل حلقه و مجلس را در بر گرفت و به این وسیله انسان عارف و سالک به وجد رسید، به وجود رسید، به تواجد رسید، یعنی خود را یافت. یکی از معانی وجود یافتن است، نه الزامن هستی. آنهایی که معتقد به وحدت شهودند وجود را وجد و یافتن معنا می کنند، نه هستی. بر چنین اهلی چنان وجد متعالی نشست، چنان وصلی حاصل شد که های و هوی نفس بسته شد. و این به شدت متناسب با آن معانی پیشین است در این غزل که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و روی من شد. آن که شیدا می شود از رؤیت نگاره چون ما، اینجا مشخص است که از نوای موسیقایی این مطرب دوچار وجد و حال می شود. و سخن پایانی این غزل، آن کسی که عاشق نباشد و در این حال در پی وصل باشد، قصد احرام کعبه کرده است، قصد طوف کعبه و حضور در طواف کعبه کرده است، اما وضو ندارد، چه ابلهی می شود این کس. عشق نورزیده و اصلا وضو نگرفته احرام بسته، حافظ هران که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بیازود. از خداوند متعال بخواهیم از آن یار محبوب ازلی که ما را عاشق کنه و سپس مسیر وصل را از برای ارواح عاشقمان بگشاید تا کعبه دل را به وضوی عشق طواف کنیم. همه شما عزیزان رو به خداوند مندان می‌سپارم.